سرخط مهمترین خبرها. بحث قرقیزستان و تاجیکستان در باره اردن پوتین بر رحمان. زلنسکی از ناتو خواست بر روسیه حمله کنند. و صحبت با جوان تاجیک که با اصول نو انگلیسی درس می‌دهد. درود بینندگان عزیز، مولا رجب یوسفی هستم با آخرین خبرها همراهتان. امروز 7 اکتبر است. برنامه را از یک خبر دیگر آغاز میکنیم. تریزا ریبیرو، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات، روز 6 اکتبر در تلگرام نوشت که در تاجیکستان است و اظهار ناراضگی اش را از حکم روزنامه‌نگار عبدالله غربتی بیان داشته است. غربتی 26 ساله را به 7.5 سال زندان محکوم کردند. چون این حکم‌های دهشتبار آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان را باز هم زیر خطر می‌گذارند. او باید آزاد کرده شود، نوشته است ریبیرو در تلگرام. یک منبع آگاهی رادیوی آزادی روز پنجشنبه تصدیق کرد که در جریان ملاقات هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا با نمایندگان حکومت، ریبیرو حبس ژورنالیستان و حکم عبدالله غربتی، حمله به خبرنگاران از جمله کارمندان رادیوی آزادی را مطرح کرد. مقامات تاجیکستان رسما درباره ملاقات با هیئت سازمان امنیت و همکاری در اروپا چیزی نگفتند. تنها وزارت فرهنگ تاجیکستان روز 5 اکتبر خبر داد که یک نمایندهش با هیئت واخورد. سفر نمایندگان سازمان امنیت و همکاری در اروپا به تاجیکستان در حال صورت می‌گیرد که 7 روزنامه‌نگار و بلاگر بازداشت هستند. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، صبح 7 اکتبر به شهر سنت پترزبورگ روسیه رفته است. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت نوشت که هدف از این سفر شرکت در واخوری غیر رسمی سران دولت‌های اشتراکچی اتحادیه دولت‌های مستقل میباشد. درباره جزئیات ملاقات رهبران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل فعلا اطلاع زیادی در دست نیست. دیمیتری پسکوف، سخنگوی پرزیدنت روسیه، در صحبت با رسانه‌های روسی این دیدار را مهم خواند. صدر جبارف، رئیس جمهوری قرقیزستان، گفته است به نشست سنت پترزبورگ نمی رود. سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اظهارات همتای قرقیز خود را خلاف آداب دیپلماتی، نفرت پراکنی و پایمال کردن سازش های حاصل شده نامید. چنگیز کوستابایف، سخنگوی وزارت کارهای خارجه قرقیزستان، روز 6 اکتبر از طرف پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با اردن برای خدمت شایسته به میهن درجه 3 مکافاتانیده شدن پرزیدنت امام علی رحمان را تنقید کرد. او نوشت که این جایزه برای تأمین ثبات و امنیت در منطقه داده شده است و جالب آن است که وقت مقامات تاجیکستان صلح و آرامی مردم کشورهای آسیای مرکزی را ویران میکنند، در این منطقه از چگونه امنیت صحبت کردن ممکن است؟ شاهین صمدی، سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، در پاسخ به این نوشته است که منصبداران قرقیز میخواهند با اظهارات های اغوا انگیزانه خود خال به دست آورند. صمدی جانب قرقیزستان را به آن متهم کرده است که به خاطر پنهان داشتن عمل های جنایی خود با فکت های دروغ علیه تاجیکستان حمله پرقدرت اطلاعاتی را انجام دادند که تا امروز قطع نشده است. وی همچنین اشاره کرده است که قرقیزستان دسترسی به سامانه‌های تاجیکستان را محدود کرده، آن رسانه‌های خود را که از هر دو جانب اطلاع دادن زیر فشار گرفته است. چند جوان تاجیک تلاش دارند با اصولهای نو به مردم زبان انگلیسی آموزانند. درس‌های این جوانان رایگان است و اساساً طریق شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. امروز درباره یک جوان به شما نقل میکنیم که بیش از 70,000 نفر را با شیوه نو درس میدهد. سعدی آموزگار زبان انگلیسی است. درس های او با چنین ویدیوهای کوتاه جریان میگیرند. در هر درس فقط یک کلمه آموخته می شود. برای این سعدی نقش آفرینی میکند. خودش هم شاگرد می شود و هم استاد.
جو نمی آگون کس زنگ میزنی صدا جو میگه که ما اومده سایم راه دایم همین چی میگه ما کانگلیس خازی کلمه می راه میدن چی میشه بانگلیسی وی او کا راه میشه خیر نمو میگه که من در راه میری ایم اون مای وی ایم اون مای وی یعنی ما در راه ما رنگی تو چیکه کا کو او سات فویز
سعدی طاهرزاده 30 ساله ختم کرده دانشگاه شهر کولاب است. 1 سال است که در اینستاگرام درس می‌دهد. درس‌های او رایگانند. می‌گوید مقصدش آموزاندن چیزهای دشوار با راهی آسان و خاطرمانه است.
این پرینسپ همین آنلاین آموزش همین است که باید کوتاه کوتاه بگم یک کلمه باشه. وقتی که اینستاگرام روز مردم ویدیو دروز نوری دروز درس دروز تماشا نمیکنند. بیشتر از من در یوتیوب هم هست، لیکن تماشای یوتیوب نظر به اینستاگرام خیلی کم است. اونجا من درس پورا دارم 10 مینوت 15 مینوت و در اینستاگرام یک مینوت یعنی یک کلمه رو میفهمونم. اینو سنتر است، اینو تیسر قبول میکنند.
خوانندگان مکتب در تاجیکستان از صنف 2 تا 11 زبان انگلیسی می آموزند. تعلیم انگلیسی در مکتب عالی هم ادامه می کند، ولی این آموزگار جوان می خواهد شیوه های نو و غیر معمولی زبان آموزی را جاری کند. می گوید انتخاب این را سبب دارد.
یکم سبب این که ما کمتر از نظر من کمتر همین تعلیم زبان انگلیسی رو درست را خوندیم. یعنی ما یک بار از گرامریسک شروع میکنیم، ما یک بار از ترجمه متن ها شروع میکنیم. اصلا باید همین چیزی که ما خودمون یاد گرفتیم از کودکی، از 2 سالگی تا 7 سالگی 5 سال گپ زدیم پدر مادر گفت تکرار کردیم و باید همین خل یک بار بگیم از اسپیکینگ گیریم. کلمه‌ای که هر روز برای ما در کار میشد، یک جمله من اومدم من میروم، همین وariant ها باشد. وقتی که بگم خواننده همون کلمه ها رو دانست، بعد میتونیم خوش کرده گراماتیکا که اینکه طرز درستی گفتنی همین گپ این خلاص، بعد دان بو اس کلمه های دیگر.
چه گفتم شما زبان انگلیسی یک کلمه که سه حرف داره.
سعدی طاهرزاده در آموزاندن انگلیسی تنها نیست، کم باشد هم جوانان دیگری نیز هستند که در اینستاگرام درس میدهند، ولی برخی درس های حضوری را برتری میدهند. سعدی راضی نیست. پریزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از ناتو دعوت کرد که تا به روسیه حمله های پیشگیری کننده انجام دهد. به گفته زلنسکی چنین حمله احتمال استفاده سلاح هسته‌ای را از جانب روسیه استثنا میکند. اظهارات زلنسکی ضمن سخنرانی ویدیویی او در دانشکده لاوی استرالیا صدا داد. ثبت این سخنرانی در کانال تلگرامی رئیس جمهوری اوکراین نیز پخش شده است. ولادیمیر زلنسکی در این سخنرانی خود مشخص نکرده است که منظورش استفاده سلاح علیه روسیه هست و یا نه. زلنسکی تنها گفت ناتو باید احتمال استفاده سلاح هسته‌ای از طرف روسیه را از بین برد. در روسیه به اظهارات اخیر ولادیمیر زلنسکی واکنش تند کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل گفت سخنهای زلنسکی دعوت به جنگ جهانی است. دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه و سابق پرزیدنت این کشور زلنسکی را به آن متهم کرد که به حمله اتمی به روسیه دعوت دارد. سخنگوی پرزیدنت اوکراین در پاسخ به این حرف ها گفت رهبر اوکراین درباره حمله نظامی به روسیه صحبت نکرده است. به گفته سرگئی نیکیفوروف ولادیمیر زلنسکی تنها درباره پیشنهاد خود بابت جاری کردن تحریم ها علیه روسیه یادآور شد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرمان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 7 اکتبر را فرا میگیرد.
هفتم اکتبر سال 1925، یک سال بعد تأسیس جمهوری شوروی مختار تاجیکستان، نخستین نشریات دولتی عرفان تأسیس شد که شاعر نامی ابوالقاسم لاهوتی نخستین رهبر آن شد. اگر سال اول در این نشریات 8 نامگوی کتاب چاپ شده باشد، در 10 سال بعدی 266 نامگوی کتاب را از چاپ برآورد و برای رشد زبان تاجیکی سهمگذار شد. اثرهای آدینه و داخونده صدرالدین عینی از اولین کتاب هایی بود که در اینجا نشر شدند. برای ساکنان تاجیکستان در سالهای استقلالیت شرکت در لاتریه های حق اقامت در امریکا یا گرین کارت امکان پذیر شد. 7 اکتبر سال 2020 در روز شروع لاتریه پرطرفدار در میان جوانان تاجیک، مقامات سفارت امریکا گفتند هر سال از تاجیکستان 700 نفر حق زندگی در امریکا را به دست می آورند. سال یک بار 50,000 شهروندان خارجی در سراسر جهان برنده چنین لاتریه شده برای کار و زندگی به امریکا می روند. در تاجیکستان شورا سال 2009 در روزهای استراحت هفته اول ماه اکتبر جشن مهرگان تجلیل می شود. ایده حاصل و کشاورزی یک جشن قدیمی مردم تاجیک بوده، در بارش شاهنامه فردوسی هم یاد کرده است. منقدان می گویند این جشن قدیمی که با وصف و نیایش حاصل خوب و زمستان سیروپور می گذرد، به خاطر کمرنگ کردن جشنهای دینی احیا شده است.
قرب دلار آمریکایی شبانه روز گذشته باز هم کمی بالا رفته، ارزش روبل روسی باشد پایان رفته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1003 سومانی برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 163 سومانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 7 اکتبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود، ولی شما همه روزه می توانید خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزاده با نشان آزاده نقطه آرک پیدا کنید. تا هفته دیگر، خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی روز 7 اکتبر، نخستین مرافعه دادگاهی دلری امام علی روزنامه‌نگار و بلاگری تاجیک برگزار گردید. این بلاگری تاجیک با صاحبکاری غیرقانونی رساندن خبری بردروغ و عضویت در سازمان‌های ممنوع گمان بر است. دلری امام علی در بازپرسی‌های اتهام را قسمان قبول کرده است. یک منبع آگاه از قضیه با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت مرافعه دلیر امام علی در بنای بازداشتگاه موقتی شهری دوشنبه برگزار شد. با گفته منبع، پرونده دلیر امام علی از سوی دوران نظرزاده دادرس دادگاه ناحیه شاه منصور بررسی می شود. دلیر امام علی روز 15 میون امسال از سوی ماموران دادستانی ناحیه شاه منصور بازداشت شد. دو روز پس مقامات گفتند این بلاگر با صاحبکاری غیرقانونی دیده و دانسته رساندن خبری بردروغ و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 متهم می شود. مقامات تاجیک با ساکنان چند دهه در اسفره در مرز تاجیکستان با ولایت بادکند قرقیزستان زندگی می کنند، هشدار دادند که از خطر ترکش مینه ها احتیاط کنند. در کنار راه ها با عکس نمودهای مینا و با نوشته دور استید احتیاط کنید، در خاطر دارید، خبر دهید اعلان نصب شده است. یک نماینده محله سامانیان شهر اسفرا به رادیو آزادی گفت این اعلان ها را چند روز قبل برای آگاهی مردم از خطر مینا ها نشر کردند. طالب خان عمرو، یک ساکن دیگر اسفرا، گفت هشدار برای احتیاط از مینا در محله سامانیان سرخ چارکو نصب کرده شده است. هشدار از خطر مینا پس از مناقشه در مرز تاجیکستان با قرقیزستان پیدا شد. تا کنون در این ناحیه ترکش مینا و زیان دیدن ساکنان ثبت شده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با سفیر قرقیزستان در دوشنبه در رابطه با اظهار نظر یک منصبدار قرقیز ناتای اعتراضی سپرده است. در خبرنامه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اعلان کرد که روز 7 اکتبر ارلان عبدالدایف، سفیر قرقیزستان در تاجیکستان، به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دعوت شد. وزارت از پیام فیسبوکی چنگیز کوستیبایف، سخنگوی وزارت کارهای خارجه قرقیزستان، ناراضی کرده است. چنگیز کوستیبایف روز 6 اکتبر در پیام فیسبوکی خود با نام جایزه گناهکاران را یافت. از طرف پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با اردنی برای خدمت شایسته به میهن درجه 3 مکافانیده شدن رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان را تنقید کرد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نوشته کوستیبایف را اظهارات پست نامیده، آن را دلیلی از میان رفتن فرهنگ سیاسی و نبودن اخلاق عادی دیپلماتی دانسته است. در خبرنامه وزارت گفته شده است که عمل منصبدار قرقیز کوشش دغلانه برای تحمیل عقیده بردروغ و افکار عموم دایر به سببهای اصلی تجاوز مسلحانه قرقیزستان بر ضد تاجیکستان است. روز 14 سپتامبر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان مناقشه سر زد و آن روز 17 سپتامبر به پایان رسید. دو جانب برای رعایت آتش‌بس به سازش رسیدند، ولی بحث مقامداران دو کشور در مطبوعات هنوز پایان نیافته است. شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد 6 اکتبر در پی رایدهی کشورهای عضو تصمیم گرفت که گزارش کمیسر عالی این سازمان درباره وضع اقلیت‌های ملی و مسلمان را در منطقه شینجان چین بررسی نکند. قبلا بریتانیا، ترکیه، ایالات متحده آمریکا و چندین کشور دیگر پیشنهاد کردند که وضع حقوق اویغورهای مسلمان و اقلیت‌های دیگر در شینجیانگ به بحث کشیده شود. این پیشنهاد با 17 رأی جانبدار مخالفت 19 کشور و 11 رأی بی‌طرف رد کرده شد. قزاقستان، ازبکستان، پاکستان، امارات متحده و چند کشور دیگر ضد بررسی وضع رأی دادند. وزارت امور خارجه چین بعد رأی‌گیری با نشر اظهارات گفت ایالات متحده آمریکا و بعضی کشورهای دیگر غربی یک مدت می‌شود با جامعه درباره شینجیانگ معلومات نادرست می‌دهند و می‌خواهند با بهانه حقوق بشر آبروی چین را خدشه‌دار و افراط‌گرایی را برانگیزند. پرزیدنت عمل کننده قزاقستان قاسم جومرت توقیف گفت که در انتخابات پیشاروی پرزیدنتی از نام ائتلاف مردمی نامزد می شود. سه سازمان جمعیتی و سه حزب سیاسی در قزاقستان روز 6 اکتبر از تأسیس ائتلاف یگانه خبر دادند. توقیف در جمع آمد ائتلاف مردمی از حمایت نامزدیش سپاسگزاری کرده بار دیگر وعده برگزاری انتخابات عادلانه و واقعی را داد. انتخابات پیش از مهلت قزاقستان روز 20 نوامبر امسال برگزار خواهد شد. تا حال نامزدی رهبر پژوهشگاه اقتصادی مجمعه بین المللی علمی آستانه مهرام کژیکین از سوی اتحادیه اتفاقهای کسبه امانت، نورلان اوسپویف از جانب حزب عمومی سوسیال دموکرات قزاقستان که خود را مخالف عنوان میکند و ژیگولی دایرابویف از حزب حکومتگرای ایول به مقام پرزیدنتی پیشبری شدند. پیش از تعیین روز انتخابات به کنستیتوسیای قزاقستان تغییرات وارد کردند که اکنون پرزیدنت برای یک دوره 7 ساله انتخاب میشود و حق دوباره انتخاب شدن را ندارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در امور آزادی مطبوعات در نتیجه گیری سفرش به تاجیکستان با پخش اظهارات از حبس خبرنگاران و محدود شدن آزادی بیان در کشور سخت نگرانی کرده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. تریزا ریبرو نماینده سها در امور آزادی مطبوعات که به هیئت از 3 تا 7 اکتبر در تاجیکستان قرار داشت، نگرانی خود از سرکوب آزادی مطبوعات را در صحبت با دولت سفرزاده، معاون وزیر فرهنگ عبدالغفور حکمت‌الله‌زاده، معاون اول دادستانی کل و میجگونه بابازاده، معاون وکالت‌دار آید به حقوق انسان مطرح کرده است. از این ملاقات تنها وزارت فرهنگ تاجیکستان خبری مختصر نشر کرده است، ولی جزئیات صحبت با این هیئت را شرح ندادند. ریبرو در اظهاراتی که روز 7 اکتبر در وبسایت سها نشر کرد، از تاجیکستان خواسته است عهده‌داری‌های بین‌المللی خود در مورد آزادی بیان را رعایت کند، به روزنامه‌نگاران اجازه کار دهند، امنیت حقوقی و جسمانی روزنامه‌نگاران بخصوص امنیت آنلاینی روزنامه‌نگاران زن را تامین کنند. تریزا ریبرو نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات روز 6 اکتبر در تلگرام نوشت که در تاجیکستان است و اظهار ناراضگی‌اش را از حکم روزنامه‌نگار عبدالله غربتی بیان داشته است. غربتی 26 ساله را با 7.5 سال زندان محکوم کردند. با اطلاع دریافتی، بعضی از نمایندگان رسانه و سازمان‌های اجتماعی با هیئت سها در دوشنبه صحبت داشتند. در همین حال کارشناسان و مدیران رسانه‌ها در تاجیکستان با اهمیت سفر هیئت موقع گوناگون دارند. عبدالملک قادیروف رئیس سازمان مدیا آلیانس در تاجیکستان میگوید این سفر از فایده خالی نیست.
البته این چنین تشریف‌ها از فایده خالی نیستند. چنین تشریف‌ها یک اشاره به حکومت تاجیکستان میشوند به خاطر نگاه داشتن یک توازن، به خاطر اجرا کردن عهده‌داری های بین المللی خود که وعده کردند آزادی بیان را، آزادی وجدان را، آزادی سخن را حمایت میکنند.
اما بعضی از صاحب رسانه ها گمان دارند که آمدن هیئت چیزی را دیگر نمی کند. در حالی که به قول خورشید عطابلا سردبیر هفتنامه فرش 4 سال است که سها عموما با واسطه های اخبار عامه تاجیکستان همکاری ندارد.
اون نفرانی که طریق OBC می بیند، اونها به نظرم گاه چنین می نماید که برای کافی بریک و برای کار کردن پولی سفر خدمتی می آیند. چرا؟ چون که ببینین مثلا در مسئله شورنویستای تاجیک مدتی 4 سال است که عموما سازمان امنیت همکاری اروپا در دوشنبه عموماً همکاری با وسیله اخبار عمومی ندارد و هر برنامه هایی که دارد برنامه ها با حکومت ها با ساختارهای گوناگون با ساختارهای گوناگونی حکومتی است.
مسئولان دفتر صحه در دوشنبه روز 6 اکتبر حاضر نشدند در پیوند به سفر هیئت سازمان به دوشنبه و تنقید از کار آن صحبت کنند. روابط تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری در اروپا چند سال باز هموار و ساده نیست. تاجیکستان سال 2016 از این نهاد شکایت کرد و با تعدیل بستن نمایندگیش سبب برکناری دو رهبری آن شد. دوشنبه از بهای سازمان به انتخابات ها و منبر دادنشان به نمایندگان حزب و گروه های مخالف حکومت ناراحت است و امسال هم وکیلان خود را به نشست ارزیابی وضع حقوق بشر به ورشو نفرستاد. تریزا ریبیرو گفته است از تعداد زیادی ژورنالیستان زندانی و حکم های طولانی نسبت به آنها شدیداً نگران است. به اندیشه او سرکوب آزادی بیان به کار روزنامه‌نگاران خلل ایجاد میکند و خود سنزور را به وجود می آورد. من از مقامات دعوت میکنم که برای تمام روزنامه‌نگاران در کشور شرایط مساعد کاری فراهم آورند، گفته است او. تریزا ریبیرو نماینده صحه در امور آزادی مطبوعات گفته است از مقامات تاجیک طلب کرد که برای اصلاح وضع آزادی بیان تلاش کنند و عهده‌داری های خود در نزد صحه و جامعه بین المللی اجرا نمایند.
مادری نازنین مجنون شد به سرا مادری نازنین ما را کعبه‌ی عشق چادری نازنین مجنون شد به سرا مادری نازنین گل بر سرت نازنین بود پیکرت نازنین افسانه شهر ما جادوگرت نازنین ها بله ها بله بازیگرت نازنین 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 تاجی سرت نازنین تو به بالا از همه بالا تری هم به رخسار از همه زیبا تری گر به خاموشی سخنها می سرایی آی بی نازم از همه زیبا تری گر به خاموشی سخنها می سرایی آی بی نازم از همه زیبا تری افسونگر از نازنی مارا کبه ایش شادری نازنی مجنون شد به سرا مادری نازنین گل بر سرت نازنین بود پیکرت نازنین افسانه شهر ما جادوگرت نازنین ها بله ها بله بازیگرت نازنین 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 تاجی سرت نازنین
وزارت کارهای خارجی تاجیکستان و سفیر قرقیزستان در دوشنبه در رابطه با اظهار نظر یک منصبدار قرقیز ناطه اعتراضی سپرده است. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در خبرنامه وزارت کارهای خارجی تاجیکستان اعلان کرد که روز 7 اکتبر ارلان عبدالدایف سفیر قرقیزستان در تاجیکستان به وزارت کارهای خارجی دعوت شد. وزارت از پیام فیسبوکی چنگی کوستابایف سخنگوی وزارت کارهای خارجی قرقیزستان نارضایتی کرده است. چنگیز کوستابایف روز 6 اکتبر در پیام فیسبوکی خود با نام جایزه گناهگاران را یافت، از طرف پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با اردنی برای خدمت شایسته به میهن درجه 3 مکافاتانیده شدن رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان را تنقید کرد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نوشته کوستابایف را اظهارات پست نامیده، آن را دلیل از میان رفتن فرهنگ سیاسی و نبودن اخلاق عادی دیپلماتی دانسته است. در خبرنامه وزارت گفته شده است که عملی منصبدار قرقیز کوشش دغلانه برای تحمیل عقیده بردروغ به افکار عموم دایر به سببهای اصلی تجاوز مسلحانه قرقیزستان بر ضد تاجیکستان است. ذکر گردید که چنین اظهارات ریاکارانه به حالت و حرف پروتکل هایی که جانب ها 19 و 25 سپتامبر سال 2022 امضا کردند موافقت نمی کند، گفته شده است در خبرنامه وزارت کارهای خارجی تاجیکستان. با گفته این مقامات با سفیر قرقیزستان در تاجیکستان موضوع جلوگیری از پیدا شدن پیام ها در فضای اطلاعاتی که می تواند جامعه هر دو کشور را به اشتباه اندازد بحث شده است. روز 14 سپتامبر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان مناقشه سر زد و آن تا روز 17 سپتامبر ادامه کرد. دو جانب برای رعایه آتش بس به سازش رسیدند، ولی بحث مقامداران دو کشور در مطبوعات هنوز پایان نیافته است. مقامات تاجیکستان گفتند در این حادثه بیش از 40 غیر نظامی کشته و 200 نفر دیگر زخمی شدند. رادیوی آزادی نامی بیش از 70 کشته شده را گرد آورد. قرقیزستان درباره 62 کشته و بیش از 200 زخمی گزارش داد. جنجال دو طرف برای خط سرحد است که درازیش به تقریبا 1000 کیلومتر می رسد، ولی صدها کیلومتری آن از پاشخوری شوروی تا حالا تعیین و نشان گذاری نشده است. تاجیکستان و قرقیزستان بر اساس خریطه و سندهای گوناگون به حق بودن خود با فشاری دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از زمان شروع سفربری نسبی به جنگ در اوکراین که با قرار پوتین 21 سپتامبر اعلام شد، مهاجر کاری تاجیک هم برای خدمت در ارتش روسیه دعوت می شوند. رسما شماره شهروندان تاجیکستان یا دیگر کشورهای خارجی که با وعده گرفتن شهروندی آسان روسیه به جنگ دعوت شدند نشر نمی شوند، ولی از نوار و ثبت های زیادی در شبکه های اجتماعی اینترنتی تخمین کردن ممکن است که شمارشون خیلی زیاد است. جزئیات بیشتر را در گزارش من میرزا نبی خالق زاد بشنوید.
این مرا مفتوج کرد. خیرن؟ راستش جون تو. خداوند. خیرن خیرن؟
این صدای ظاهرا دو زنی تاجیک است که با نزدیکانشان خداحافظی میکنند. اصلا در این نوار تخمینا 3 مردی را میتوان دید که اکثرا به زادگان آسیای مرکزی و یا مناطق جنوبی روسیه شباهت دارند. در همین حال تلگرام کانال استراژنا نوستی که این نوار را اولین شده نشر کرده است، اصرار می‌ورزد که در آن سفربری مهاجران از آسیای مرکزی با عملیات نظامی در اوکراین ثبت شده است. در نوار دیگر در شبکه تیک تاک زنی با زبان آمیخته تاجیک و روسی با مردی با نام سید شاه صحبت می‌کند. مؤلف این کانال یوسوپوا 999 که اساساً درباره پخت و پز نوارها نشر میکند، دیرتر شهر داد که در نوار سفربری برادرش با عملیات نظامی در اوکراین ثبت شده است.
تو زمانی که به خود انسان ربط نگیرد کس نمیفهمد که چی روی داد. جگر پورت رو میبرند و نمیدونی که به کجا. کسی نمیدوند که با او چی اتفاق میفتد. از صبح به خود آمده نمیتوانم. نفرانی را دعوت میکنند که علاقه خدمت کردند. اونهایی را که خدمت نکردند نمیدونم. معلوم شد که 5 سپتامبر برادرم از حق بیرون شدن از روسیه محروم شده است. او 12 سپتامبر بلیط سفر به تاجیکستان داشت. یعنی همه چیز پیشکی طراحی شده بود.
Все запланировано, оказывается, было.
در یک نوار دیگر که بعداً در کانال استراژن نواس نشر شد، زنان با اشک در چشمانشان مردان جوانتر از 30 ساله را که به زبان تاجیکی صحبت میکنند ظاهراً به ارتش گسل میکنند. تا اعلان موبیلیزاسیه در روسیه، در شبکه‌های اجتماعی نوارهای سرشمار اشتراک زادگان تاجیکستان در جنگ‌های اوکراین نشر شده بودند. کارشناسان ساحه مهاجرت میگویند سبب اساسی چنین حال موجودیت موافقت دو شهروندی میان روسیه و تاجیکستان است. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه، در 5 سال اخیر نزدیک به 200 هزار تاجیکستانی صاحب شهروندی روسیه شدند.
رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 5 اکتبر فرمان را امضا کرد که بر اساس آن حکومت روسیه وظیفه دار شده است نیروگاه اتمی زاپوروژ غصب شده را به مالکیت روسیه تبدیل دهد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. این نیروگاه با 6 بخش اتمی بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا است. نیروگاه در حدودهای از سوی ارتش روسیه غصب شده ولایت زاپوروژ اوکراین جایگیر می باشد. پوتین همچنین روز 5 اکتبر قانون‌های فدرالی را امضا کرد که تصویب سازنامه‌ها را درباره همراه‌کنی منطقه‌های اشغال شده دنسک، زاپوروژ، لوگانسک قسمت ولایت‌های نیکلایف و خرسون اوکراین با هیئت روسیه پیش‌بینی می‌کند. او همچنین قانون‌های فدرالی را به امضا رساند که طبق آن در روسیه 4 منطقه نوی مأموری تأسیس می‌یابد. سازشنامه همراه کنی منطقه های اشغال شده اوکراین با روسیه را قبلا شورای فدراسیه این کشور تصویب کرده بود. همراه کنی منطقه ها را از 170 وکیل 153 نفر جانبداری کردند. قبلا ولادیمیر پوتین در یک مراسم قرار غصب منطقه های اشغال شده اوکراین را زیر عنوان عهدنامه پیوست شوی امضا کرد. این مراسم 3 روز بعد انجام رفرندوم های سازمان داده کرملین درباره گویا پیوستن قلمروها به روسیه برگزار شد و نتیجه های آن را اوکراین و کشورهای غربی همچون غصب قلمروها با راه های مسلحانه محکوم کردند. این 4 قلمرو هم سرحد نیم جزیره همچنین سال 2014 غیر قانونی اشغال و همراه شده قریم اوکراین به روسیه می باشد. همه این 5 منطقه 20% قلمروهای اوکراین را تشکیل می دهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در ارزیابی وضع حقوق بشر در ورشو، قضی دو زاده بدخشان، شاعر و نواربردار میسر صدانشایف و عضو کمیسیه 44 افتخار سید بیکوف را بحث کردند. آنها تابستان امسال به مدت دراز زندانی شده بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. عبدالستار بابایف رئیس کمیته نجات زندانیان روز 5 اکتبر در نشست ورشو گفته است هر دوی آنها با اتهام بافته از آزادی محروم شدند، ولی نه یگان فعال جامعه شهروندی و نه یگان سازمان حامی حقوق انسان در تاجیکستان صدای بلند نکرد. همه خاموشی را اختیار کردند. سازمان امنیت و همکاری در اروپا هر سال برای رشد دموکراسی و شکل گیری جامعه شهروندی در تاجیکستان مبلغ جدا میکند و چاره بینی ها میگذراند. آیا همه این به خاطر نمایش نیست؟ پرسیده است او. عبدالستار بابایف خواسته است نمایندگان سازمان های دفاع از حقوق بشر و روزنامه‌نگاران بین المللی برای تحقیق قضیه اعضای کمیسیون 44 به تاجیکستان بروند. بعدن جامعه جهانی بر اساس گزارش آنها می تواند به تاجیکستان فشار بیارد تا پرونده های آشکار و بی‌غرض بررسی شوند.
خب دیگر نمایندگان، خب دیگر وکالتداران حقوق بشر، نمایندگان این روزنامه‌نگاران و همه خوان اینا که هستند، خب روزنامه‌نگار بین المللی به تاجیکستان بروند و برای دیگه آموزش پرونده همین نمایندگان گروه 44 خب دیگه در اساس همین چیزا بررسی شود.
میسر صدانشایف معروف به تخلص میسر کویسانی 28 سال است و حکمش را روز 24 ایون امسال در خارق اعلام کردند. افتخار سید بیکوف 27 ساله و عضو کمیسیه 44 بهار امسال در بدخشان دستگیر شده بود. کمیسیه 44 را در پی اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل کردند. 6 عضو آن شامل گروهی بودند که از مفتشان دادستانی کل و دادستانی حربی تاجیکستان ترکیب یافته حادثه های ماه نوامبر سال گذشته را در خارق تحقیق می‌کرد. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعد آن افج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابیکوف، یک ساکن راشدقلعه، کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعد آن برخاست، 2 نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. در پی حادثه‌های ماه می امسال در خارق و روشان که 10 نفر کشته شدند، فعالیت کمیسیه 44 ممنوع و اعضایش بازداشت شدند. قسمی از آنها به مدت طولانی و پس از عملیات ماه می امسال از طرف مقامات انتظامی تاجیکستان در روشان دیگر به مسئله کمیسیه 44 توجه ظاهر نشد و تنها چند تن از اعضای آن به سالهای گوناگون روانه زندان شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نخستین باختی ورزشکارانی تاجیک در مسابقات قهرمانی جودای جهان در تاشکند. مدال نقره گوشتگیری تاجیک در قهرمانی جهان میان سابقه داران. دسته های منتخب فوتزال ژاپن و ایران به فینال جام آسیا راه یافتند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقات قهرمانی جودای جهان میان بزرگسالان که در شهر تاشکند ازبکستان جریان دارد، از بین ورزشکاران تاجیک نخستین شده 7 اکتبر امامعلی نورعلی پهلوان 20 ساله تاجیک به رقابت پرداخت. او که در وزن تا 66 کیلو در دور اول آزاد بود، در دور دوم بر اورلاندو پولانکوی 22 ساله از کوبا پیروزی به دست آورد و به دور هشتگ نهایی راه یافت. رقیب امامعلی در هشتگ فینال قهرمانی بازی های المپی توکیو و قهرمانی دو کاراته جهان هیفومی آبه از ژاپن بود. قوازمایی خیلی جالب و پرشدت صورت گرفت. با وجود آن که امام علی جراحت برداشت، او رقابت را تا به آخر دلپرانه ادامه داد. در زمان اضافه به پهلوان تاجیک شیدا یا گاهی سیوم داده شد. بنابراین گشتیگری 25 ساله ژاپنی دست بالا گردید و به دور چارک نهایی راه پیدا کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در قهرمانی جهان در ازبکستان 571 ورزشکار از 82 کشور نامنویس شدند. تاجیکستان را در قهرمانی جودوی جهان بغیر از امام علی نورعلی 8 ورزشکار دیگر بهروز خواجه‌زاده، محمد رحیم سرخانوف، شادمان رضایف، سامان محمد بیکف، جهانگیر مجیدوف، کامران شاه استوپیریان، ابوبکر اکابر و تیمور رحیموف نمایندگی میکنند. پهلوانی معروف تاجیک تیمور رحیموف که در وزن بیش از 100 کیلو هنرنمایی خواهد کرد، به رادیوی آزادی گفت:
خوبتر، جلوتر بازمی میکنیم و مدال طلا رو حرکت میکنیم و دست بیاریم.
مسابقه قهرمانی جهان در تاشکند در 7 وزن میانی مردان و در 7 وزن میانی زنان، اینچنین سبقت دستوی آمیخته تا روز 13 اکتبر دایر میگردد. با غالبان و جایزه داران قهرمانی جهان به جز از مدال جایزه های مالی سپرده می شود. خبری دیگر، جمشید مقصودوف ورزشگر تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گشتی یونانی و رومی میانی سابقه داران که در شهر پلوودیو بلغارستان جریان دارد، مدال نقره به دست آورد. در این مسابقات حدود 300 ورزشکاری از 35 تا 60 ساله از 40 کشور جهان در 5 گروه وابسته به سن و سالشان اشتراک میکنند. تاجیکستان را 2 نفر برادران جمشید و زین الدین مقصودوف ها نمایندگی کردند. جمشید در وزن 70 کیلو در گروه دی با گرفتن جای دوم و مدال نقره مشرف شد. زین الدین مقصودوف باشد در وزن 78 کیلو در گروه سی جای پنجم را گرفت. و خبری آخرین، دسته های منتخب فوتزال ژاپن و ایران به فینال جام آسیا راه یافتند. در بازی های دور نیمه نهایی جام آسیا که 6 اکتبر در کویت برگزار شد، منتخب ژاپن دسته ازبکستان را با حساب 2-1 و تیم ایران منتخب تایلند را با حساب 5-0 شکست دادند. به این ترتیب در بازی نهایی جام آسیا که 8 اکتبر در مجمع ورزشی صد العبدالله پایتخت کویت دایر می‌گردد، دسته های منتخب ملی ژاپن و ایران برای عنوان قهرمانی مبارزه می‌برند. پیش از بازی نهایی روز شنبه در کویت، دسته های منتخب ملی ازبکستان و تایلند برای جای سوم تلاش می‌ورزند. دسته ای منتخب فوتزال تاجیکستان که در جام آسیا تا 4-1 فینال راه یافت و در بین 8 دسته زورترین قاره قرار گرفت، 6 اکتبر از کویت به دوشنبه برگشت.
نگو نگو که شبیه سیاه سحر نمیشه، نگو نگو که زدیل هم بدر نمیشه،
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امروز ما عبدالحمید قیوموف، مدیر مرکز پیریخشناسی اکادمی ملی تاجیکستان هستند.
عبدالحمید قیوموف از سال 2018 در وظیفه مدیر مرکز آموزش پیریخ‌های اکادمی ملی علم های تاجیکستان کار میکند. قبلا دانشگاه تیبی و بعدن فکولته جغرافیای دانشگاه آموزگاری را ختم کرده است. از سالهای 1993 تا 1998 در سمت مدیر کلی پارک ملی تاجیکستان فعالیت کرده است. در سالهای فعالیتش در مرکز آموزش پیریخا بیش از 40 اکسپدیسیا تشکیل کرده است. عبدالحمید قیوموف نخستین تاجیک است که به حیث پژوهشگر از آنتارکتیدا دیدن کرده است. پروفسور قیوموف هماهنگساز سازمان عمومی جهانی مترولوژی اوید با کروسفریا و گیدرولوژی از تاجیکستان، عضو کمیسیای گیدرولوژی اقلیم و ریاست ذخیره‌های آبی و سال 2019 خبرنگار ملی خدمات جهانی مانیتورینگی پیریخا از جمهوری تاجیکستان تعیین شده است. از روی نتیجه‌های کارهای علمی اکسپدیسیونی سال 1988 رساله نامزدی و سال 2000 رساله دکتری دفاع کرده، سال 2002 عنوان پروفسور گرفت. سال 2021 اکادمیکی اکادمی مهندسی جمهوری تاجیکستان انتخاب شده است. او از سال 2019 اکادمیکی اکادمی بین الخلقی علم های اکولوژی و بخطری حیات است. زیاده از 280 مقاله نشر شده، از جمله 32 مونوگرافیا و کتاب ها دارد.
خوش آمدید به برنامه ما. و تو جای اطلاع یافتیم مرکزی پیریخشناسی شما و تحت رهبری شما فهرست پیریخ‌های تاجیکستان را آماده می‌کند.
بله.
در 12 جلد.
بله.
و در 12 جلد این زیاد نیست برای پیریخ.
12 جلد برای اون است که این هر یک حوزه دریو باید که یک فهرست خود را داشته باشد. برای که یک فهرست با فهرست دیگر اونها مقایسه کردن یا اینکه در یک جا بردن، این خواننده را به یک مشکلات می آورد. هر یک حوزه خصوصیت های متئورولوژی، گیدرولوژی، گلیسولوژی خود را دارد. برای همین این سرمشق در دوره شوروی تحریزی شده بود و اون یک چیزی کلاسیکی یا که بنیادی هست که ما باید اونو در نظر داریم و متاسفانه اون بعضی فهرست هایی که هستن این رو به نظر نگرفته، یک لخت می سازن و اونو قریب که از استفاده بیرونن و اونو رو هیچ کس اعتراف هم نمی کنند، اونو رو استفاده بردن هم غیر امکان است. برای من هر یک فهرست با طریق تحلیلی و با سه اصول، با طریق محورگی، با طریق اکسپیدیسیونی و طریق زوندرونی فسیلوی آموخته می شود و برای همین در اینجا ما یک شعبه زوندرونی فسیلوی و مانیتورینگ پیریخو داریم که اونجا از 18 نفر عبارت است. ما در این بار کار این سپوریش حکومت است و سپوریش یکمی که هنگام تشکیل شدن مرکز بود، این با اعتدال آوردن معلومات اودید به پیریخ بود و باید که ما اونها مقداری اونها رو، سطح اونها رو، حجم اونها رو در حالت کنونی باید معین نمونیم. این خیلی هم زحمت طلب است. همینو گفتنی هستن که در دوره شوروی برای تشکیل کردن فهرست پیریخ ها 50 سال لازم بود، از سال 30 سال کرده تا سال 80 دوام کرد. ما حاضر اصابه که سیستم اطلاعات نو هستند، تکنولوژی نو هستند. من چه گفتم یک پیریخ که در دوره شروع در دوام 3 سال آموخته می شد و در دوام 1 ساعت با واسطه استفاده هواپیمای بسرنشین اون رو پورا تحلیل کردیم، حالت اون رو معاین کردیم، در حالت جنبش است یا که در حالت آرامی. برای همین هم به ما امکانات میداد که در دوام 3-4 سال ما یک فهرستی که از طرف جامعه جهانی، از طرف حکومت جمهوری اسلامی اعتراف میشد، همون رو بس در سطح بلند علمی باید که ما آماده سازیم.
و استاد ببینید، مقامات تاجیک و جامعه علمی از دیرباز میگوین که 30% پیریخ های تاجیکستان از بین رفته و شما حالا میگوید 12 حوزه دریای تاجیکستان چی مقدار پیریخ ها دارد؟
در باره پیریخو در باره مقدار پیریخو همون وقت من گفته میتونم اگر اطلاعات مرکز ما تیار شد اونو گفته میتونم. اون اطلاعات هایی که هستن اون اطلاعات های دوره شوروی هستن از سال های سیم تا سال های هشتادم و بعضی پیشگوی های هستن اونو پیشگوی های هستن که اونها در اساس تحقیقات های علمی نیستن و برای همین هم چون باز یک بار تکرار میکنیم که سپوریش حکومت و سپوریش ریاست اکادمی علم ها اولین بود که ما حالت کرونا باید معاین کنیم. این خیلی مشکل است. مثلا گفتم که برای 50 سال صرف کردن اقلا ما 5 سال تید برای ما که ما این اعتدار معلومات ها خیلی بسیار هستند، شماره آنها گناگون هستند، این رو همه می دانند، لیکن ما دویم از گفتری مقدار چه آنها خودداری میکنیم. برای اون که ما مرکز علمی هستیم، ما تحلیل خود رو باید داشته باشیم، نه اینکه اقتباس از دیگر جا بیاریم. برای همین من باوری کامل دارم که حاضر کارمندان ما اینو با ثبوت می رسونند و جلد اولی اون که سواد نتوم لیدنیکوف تاجیکستان نام دارد، یا که فهرست جمعی یا چی میشد جمعی کل فهرست کل میشد در باره که جامعه جهان رو یک اخبارات اولیه دهیم، آخری همین سال که اولی سال دیگر با چوب میرسد و برای اون که فکری جامعه رو مفهمیم کدام سپورش ها کدام ایراد ها میشد که تحقیقات های ما باید که با یک در سطح بلند علمی و که انجام یابند.
و استاد دفعه گذشته که با شما صحبت داشتیم شما اطلاع داده بودید که در کوهستانی منطقه رشت پیریخ های هستند که باعث سیلاب ها می شوند و برای اهالی منطقه های پایان خطرها دارند. این چی پیریخ های هست که خطرزا هستند؟
همه پیریخ های جمهوری تاجیکستان خطرزا هستند، همه شون. این منطقه ممکن که در همون صحبت ممکن همون با همون جو دقت جلب کردیم، یک چیز گفته نیستم که در دوره شوروی فهرستی که اولیه بود گفتن که پیریخوی خطرزو همگی در آسیای مرکزی 66 تا هستن و از این 40 تاش در تاجیکستان است. فهرست که سال 2000 در بوره مقداری پیریخوی خطرزو بودن از طرف اینستیتوت گیوگرافی روسیه چوب شد، در اونجا قریب 1,500 پیریخوی خطرزو هستن و من باوری کامل دارم که مقدار اونها از 2,000 هم زیادتر است.
فقط در تاجیکستان؟
فقط در تاجیکستان. این معلومات چیست؟ این مقداری معلومات هایی که جمع می شود اون یک مفکوره یک فکر رو بمیانه اورد و برای همین اصابه که زیاده 30 سال پیریخوی ما مخته نشدن در کدام حالت هستن نمیدونیم و فقط اینکه از طرف کارمندان خارجی از طرف به طرق زندیرانی فاصله ها مخته شدن اونو به حقیقت حال مانند نیستن. برای همین جامعه جهانی کارمندان خارجی با مرکز مخیر توجه دارن، با حکومت جمهوری تاجیکستان، با وزارت کارهای خارجی داخلی مراجعه میکنن که با مرکز ما همکاری کنن. برای اون که اون که اونها با واسطه فون ساتلیت چی میگن با طریق محور است با حقیقت یک حقیقت. مثلا در حاضر ما در وقت صحبت کرده است ممکن که یک پیریخ کندش را فرموده رفتنش ممکن است، یا که یک پیریخ حوزه نو پیدا میشد. یک بار من در یک از صحبت ها گفتم که گفتم 300 تا حوزه است. شما در این باره چی میگید؟ 300 نی ممکن که در دوام حوزه صحبت ما 10 حوزه پیدا شد و 20 حوزه که از بین رفتن حوزه های بلوی پیریخی. برای همین این یک چیزی یخ اگر از حرکت موند اون پیریخ حساب نمیشد، یخ باید دویم در حرکت باشد. برای همین کتلکوف چی میکرد؟ این پیریخ این یخ است که دویم در جریان است. برای همین هم ما باید که با طریق محورگی همه پیرخوی خود رو زیر نظارت گیریم، اونها رو با طریق مانیتورینگ برای کم کردن خوف باید که دویم در زیر آموزش بگیریم. و جناب اولی وقتی که همین مرکز رو تأسیس دادن سپورش یکم بود این معین کردن حالتی اونو و دیوم زیر نظارت گرفتن یا که بردن مانیتورینگ حالتی پیریخو و کم کردن خف مربوط به همین پیریخو.
و استاد بوس شنیده بودیم که همین از این پریزنتاسی شما با ذکر شد که همین پیریخوی که در بینشون کل ها پیدا میشن و شما قبلا گفته بودید که در منطقه رشت چون این پیریخ هستن و اونا در صورت کنده شدنی یخ پوره بلندی موچ خیلی بلند میشد.
در منطقه رشت پیریخوی که حوزه یخین دورن کمتر است نسبت به دیگر منطقه ها. منطقه های مثال در زرفشان مقداری حوزه های یخین قریب که دو مرتبه زیاد است. حاضر تحلیه‌هایی که ما نو پروژه در این باره حاضر یک پروژه نوی هست که آموزش حالت و مقدار حوزه های پیریخی کندشوی اونها هست و این امسال تحریزی شده است و ما حتی که کتالوگ این پیریخ رو میمونیم باره همین در یکون منطقه گفتم این حاضر از چی میگم؟ از روی انصاف نیست که مثلا در کدام منطقه است. برای من با تاریخ تخمینی میگویم که در منطقه زرافشان مقدار کولهای یخین نسبت به دیگر منطقه ها زیادتر است نسبت به دیگر منطقه ها.
در صورت کنده شدن
در صورت کنده شدن اون مثلا اینا حاضر میگم که کنده شدن اینو ما حاضر معین میکنیم که روح اونج که است با کجا البته خوزو هستن اونها خوزو هستن و خوشبختانه مثال این سال ما با چشم خود دیدیم که در پیریخی کشولایخ که در ونج هست در اونجا یک لغزش با وجود آمد نه که اون با یکان کس چی نکرد یکان خسارات نامد لغزش ها دائمی هستن و در اون وقت اونها همچون ابیکت آموزشی از نقطه نظر اجتماعی میشن که اگر اونها با یکان ابیکت های اجتماعی خلال رسانن یا که ضرر رسانن برای همین هم در همینجا بسای سر بچید سر گم ندارم برای سود
مرشد فقط استاد یک سوال دیگر که شما مثلا
پروفیسیونال نیست ژورنالیست خوب اکرم
به هر صورت
ای که گیبم بنده ای خوب
استاد وابستگی پیریخ خوب با وضع آب و هوای کشور یعنی گرمشوی و تغییر اقلیم چی تاثیری میرساند؟
عموماً در جامعه جهانی قبول شده است که در روند تغییر اقلیم و گرمشوی گلوبالی پیریخ ها کاهش یافته استند. این در حقیقت جای دارد جوی دارد و این رو هیچ کس انکار کرده نمیتواند. برای اون که آبشوی بی‌سابقه پیریخ‌ها از طرف علمان جهانی از طرفی که مثال شویتسریا نروژ که صدها سال مانیتورینگ برده ایستادن اونها عنیق نشون دادن که پیریخ‌ها کاهش یافته هستند با روند بالانشوی حرارت هوا این دقیق است. لیکن باز یک بار گفتنی هستن که مثلا در اینجا سوال میاد که اگر این حرارت هوا عنیق تاثیر کند در انتارکتیدا که دائم هوا سرد است برای چه پیریخ‌های اون آب میشوند؟ این معما است. یا که در بلندی 4-5000 متر که دائم به حساب میونه حرارت هوا خنک است از 0 درجه بالا نمیشد پیریخ‌ها آب میشوند. برای همین هم در مورد آموزش است لیکن پیریخ‌های خرد با گرمشوی گلوبالی خیلی هم حساس هستند که اونها از یک کیلومتر کم باشن اونها خیلی هم حساسن و اونها از بین رفتنشون از احتمال دور است.
یعنی در تاجیکستان هم همین
بله در این ما حتی که میگم یک چیزی هم گفتنی هستم که ما تحقیقات گذاروندیم که مثلا مقایسه روند تغییر اقلیم و آبشار پیریخ در انتارکتیدا و در پامیر هر دو روند یک خیله است. فقط اینکه در انتارکتیدا حجم آبشوی و روند آبشوی مقداران زیاد است در پامیر کم است. لیکن در این هم مقایسه کردیم با معلوماتی که از شویتسری هستن روند یگانه هست یعنی که گرمشوی گلوبالی و کاهشوی پیریخو این چیزو این کار نشونده است. صد اندرصد.
با تشکر از عبدالحمید قیوموف برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.